ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا آنچرا که واکنش‌های عصبی در مورد توافق با ایران می‌خواند محکوم کرد. عباس عراقچی می‌گوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق جامعه نوشته شود. و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید سیاست های کلی برنامه ششم باید تا خرداد ماه به دولت برسد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی نسبت به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نامید محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش‌های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. جان کری تاکید کرد که این یک توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود، بر این اساس هر روز در محل بازرس حضور خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده و بقیه قدرت‌ها توافقی را امضا نخواهند کرد که راه‌های ایران را برای دستیابی به بمب نبندد. او با اشاره به آنچه قابل درک نبودن سرسختی رهبری اسرائیل در برابر چارچوب تفاهم به دست آمده در لوزان خواند، از اسرائیل خواست واقع نگر باشد و به تلاش‌های آمریکا و قدرت‌های جهانی که در صدد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هستند اعتماد کند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه یک در چند روز آینده نوشته شود. عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفته است به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه آینده به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در نشست خبری اعلام کرد سیاست‌های کلی برنامه ششم باید تا خرداد ماه به دست دولت برسد تا بودجه سال آینده بر اساس آن طراحی شود. به گزارش ایلنا، محسن رضایی با انتقاد از وضعیت نیمه تمام فرودگاه امام به لزوم راه‌اندازی قطارهایی با سرعت بیش از 500 کیلومتر در ساعت در مسیر تهران، مشهد، شیراز و اصفهان اشاره کرد که باید یکی از اولویت‌های مهم در برنامه ششم باشد. محسن رضایی در این نشست خبری اعلام کرد شنبه آینده سیاست کلی برنامه ششم برای تصویب به دست رهبر میرسد و پس از آن به دولت و مجلس ابلاغ خواهد شد. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل که میگوید با 4 تن از زندانیان داخل این اردوگاه صحبت کرده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیکی شهر تلفر قرار دارد. و در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق حداقل 13 نفر بر اثر انفجاری یک خودرو کشته شدند. یک افسر پلیس بغداد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در اثر برخورد یک خودرو با یک رستوران معروف در منطقه کرارده بغداد 13 تن کشته شده و 39 نفر زخمی شدند. شنونده خبرها هستید. ساعت در ایران 16:03 است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که روابط روسیه و غرب دوره پرتنشی را سپری می‌کند، مسکو بر لزوم انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های جهانی تاکید کرد. یک مقام ارشد کرملین موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را نمونه‌ای از همکاری مؤثر روسیه با آمریکا و اروپا دانست. مقام‌های غربی بارها خاطر نشان کردند که علی‌رغم اختلاف‌ها با روسیه، در پرونده هسته‌ای ایران با این کشور در یک جبهه قرار دارند. بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌کایا.
Сергій Іванов, رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه، طی مصاحبه‌ای با شبکه انگلیسی زبان راشا تودی گفت که روسیه آماده همکاری با غرب در مبارزه با تروریسم، عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و حل مسائل منطقه‌ای است. او یادآور نقش کلیدی کشورش در مواجهه با بزرگترین چالش‌های روز جهان شد و مسئله ایران را یکی از این چالش‌ها خواند. و همسویی روسیه و غرب در حل مناقشه هسته‌ای ایران را نمونه موفقیت‌آمیز همکاری بین‌المللی خواند و افزود که تفاهم میان گروه 5 علاوه 1 با ایران پیرامون چارچوب سیاسی توافق جامعه نهایی در لوزان پیشرفت عظیمی بود. ایوانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که مسکو رویکرد اصولی خود در عرصه بین‌المللی را تغییر نخواهد داد و تأکید کرد که چنانچه آمریکا و اروپای غربی خواهان همکاری باشند، روسیه همواره آماده این همکاری بوده و هست. ویکتور کرمنیوک، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که روی کرده آتی روسیه در مثلث ایران و غرب هنوز مشخص نیست.
Стоит, конечно, очень серьезная перестройка международных отношений. Она началась независимо от Украины, здесь с украинским
кризисом. Мы شاهد تحولات اساسی در روابط بین الملل هستیم که پیش از مناقشه اوکراین آغاز شد، اما با وقوع این مناقشه پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. یکی از این تحولات گرایش روسیه به سمت شرق است، اما در حالی که روسیه با اکثر کشورهای شرقی منافع متفاوت و اغلب متضاد دارد و در اکثر موارد تنها نقطه اشتراکشان غرب ستیزی و ادعای جهان چند قطبی است، اختلافها میان جناح‌های مختلف سیاسی در روسیه شدت یافته و در برخی موارد گروه غربگرا نفوذ بیشتری پیدا می‌کند و در موارد دیگر طرفداران شرق. ایران در کانون این دعوا قرار دارد و پیچیدگی روابطش با روسیه تنها با پیچیدگی روابط روسیه و چین قابل قیاس است. اما طنز این وضعیت در آن است که نوع رویکردی که روسیه سرانجام در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد، بستگی به رویکرد غرب در قبال روسیه خواهد داشت.
مقامات غربی بارها نقش روسیه در مذاکرات گروه 5 بلاوه 1 با ایران را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. اما از زمانی که مذاکرات وارد مرحله حساس نگارش توافق جامعه هسته‌ای شد، اختلاف ها میان روسیه و آمریکا به ویژه در رابطه با تحریم ها علیه ایران نمایان‌تر شده. در حالی که واشنگتن بر لغو مرحله تحریم ها تاکید دارد، مسکو بر آن است که برداشتن تمام تحریم های بین المللی باید با امضای توافق هسته‌ای با ایران همزمان باشد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که روسیه به همکاری با آمریکا برای حل مسئله هسته ایران ادامه نخواهد داد.
تا کنون روسیه و آمریکا در مسئله هسته‌ای ایران همکاری داشتند، اما شرایط تغییر کرده و معتقدم روسیه دیگر نه در مسئله تشدید تحریم‌ها برای دستیابی به توافق بهتر با ایران و نه اعمال دوباره تحریم‌ها در صورت نقض احتمالی توافق از سوی ایران با کشورهای غربی همراه نخواهد شد. در حالی که احتمال بهبود روابط ایران و غرب افزایش یافته و در این حال به نظر نمی رسد روابط روسیه و غرب رو به بهبود باشد، حتی نگرانم پوتین دست به اقداماتی غیر منتظره برای دشوار کردن مذاکرات هسته‌ای با ایران بزند، حداقل به این منظور که بر اهمیت خود تاکید کند. ارسال S-300 به ایران را می توان به عنوان گام نخست در این راستا تلقی کرد و بعید نیست گام های بعدی نیز برداشته شود.
سرگی ریبکوف، سرپرست مذاکره کنندگان روس در گروه 5 بلاوه 1، در آخرین اظهار نظر خود پیرامون گفتگوهای هسته‌ای با ایران تأکید کرد که حجم اشتراکات میان طرفین بسیار بیشتر از اختلاف هاست. اما به گفته وی، نکته منفی این است که نگارش متن توافق بسیار دشوار و زمان بر است و بعید نیست در این مرحله نیز به مشکل بر بخوریم. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و پس از این گزارش نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شماها چرا خداتون رو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
میخواستم از شما خواهش کنم که کارشناسان وارد رو بیارید و از ایشون بپرسید این کلمه مقدسات چی چیزی درش نهفته است که به بهانه توهین به مقدسات داعش جنایت میکنه در عراق. جمهوری اسلامی به بهانه توهین به مقدسات به زندان میندازه. این کلمه مقدسات رو خواهش میکنم تفسیر بفرمایید که ازش سوء استفاده زیادی نشه. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زمانی که محکومیت به حبس 3 ساله‌اش در فروردین ماه سال 94 اجرایی شد، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اجرای این حکم از او به عنوان یکی از سمبل‌های عقلانیت و کنشگری اجتماعی در ایران نام برد. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در اسفند ماه سال 85، زمانی که معلمان و اعضای این سازمان برای ایفای حقوق صنفی خود در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، همراه با شمار دیگری از معلمان معترض بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان در آن پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد و در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش از بابت همین اتهامات به 3 سال حبس محکوم شد. حکم دادگاه بدوی با اعتراض دبیر کل سازمان معلمان ایران همراه شد و تجدید نظرخواهی او سبب شد تا حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر لغو شود. اما در سال 89 علیرضا هاشمی برای دومین بار طعم بازداشت را چشید. این بار نیز پرونده اتهامات این فعال حقوق معلمان با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. مصادیق این اتهامات شرکت در تجمعات اعتراضی صنفی و پیگیری مطالبات صنفی معلمان و همچنین دیدار با خانواده معلمان زندانی اعلام شد. در دادگاه همین اتهامات برای دبیر کل سازمان معلمان ایران محکومیتی 5 ساله رقم خورد و در دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد تا این فعال حقوق صنفی با محکومیتی 5 ساله روبرو باشد، هرچند که اجرای این حکم سالها طول کشید. در فروردین ماه سال 94 و در آستانه برگزاری مراسم روز معلم در 12 اردیبهشت ماه، فعالان حقوق معلمان همراه با دیگر فعالان حقوق کارگران بنای آن داشتند تجمعی اعتراضی در ایفای حقوق صنفی معلمان و دیگر کارگران برگزار کنند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی علیرضا هاشمی قصد بازداشت او را کردند. اما آقای هاشمی در کلاس درس خود مشغول تدریس بود. با تماس همسر دبیر کل سازمان معلمان ایران، او کلاس درس را نیمه کاره رها کرده و به منزل باز می‌گردد تا همراه با ماموران برای اجرای حکم روانه زندان اوین شود. علیرضا هاشمی پس از آن تحویل زندان اوین شد و ماموران زندان پس از ثبت ورود علیرضا هاشمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پس از اعلام انحلال بند 350 زندان اوین، شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود به این بند از زندان اوین انتقال داده شدند. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای که به بهانه بازداشت دبیر کل خود منتشر کرده، این بازداشت را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر عقلانیت و مدنیت توصیف کرده است. بند 8 زندان اوین که علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به آن بند انتقال داده شده است، به لحاظ امکانات و تجهیزات از نامناسب‌ترین بندهای زندان اوین است و به دلیل ازدحام زیاد زندانیان، فضای تنفس و محیطی برای آنان با محدودیت‌های شدیدی روبروست.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با همکارم آرش حسنی با آدرس ملاقات@radiofarda.com در تماس باشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 16:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.